باید رو به نحوی باید استثناء کرد، اما در جاهایی که قانون کار اجازه میده مشاغل سخت زیان‌آور به این کارگران واگذار نشه.
بسیار متشکرم. مباحث پیرامون کودکان کار و زنان و مشاغل سخت زیان‌آور و کودک‌آزاری و امثال اون که حالا تو این هفته و هفته اخیر ما پرداختیم به اون، یک مسئله بسیار پیچیده، چند وجهی است، چند بخشی است، فرابخشی است و خیلی واقعا گاهی موقع خبرهایی که میشنویم تأسف‌باره. خیلی دوست داریم و دوست داریم جناب عالی هم حتما تایید می‌فهمم که اخباری که وقتی داریم میشنویم از صدا و سیما یا از رسانه‌ها، اخباری حاکی از جنب و جوش و پویایی و مدیریت قوی و چابک در زمینه کاهش آسیب‌ها باشه، از جمله کودکان و ساماندهی و اینها، که کمتر میشنویم که انگار دغدغه‌ای مدیران شاید نداشته باشن. خب زمین این که خوشحال شدم که جناب اجلاستان ولی مسلم دکتر رئیسی، رئیس محترم دستگاه قضایی جدید که منصوب شدن، اخیرا هم در فرمایششون در جلسه شورای قضایی اشاره فرمودن که بحث ورود کم شدن ورودی پرونده و کاهش آسیب های اجتماعی و پرداختن اندیشمندان و همه جامعه شناسان روانشناسان ظرفیت های علمی کشور بپردازن به کاهش آسیب ها. این سخنان چندین سال بیان میشه از سوی مسئولین و دائما ما میشنویم، ولی به هر حال باید کار عملیاتی و اجرایی بشه. من اجازه فرمایید پل ارتباطی برنامه دوباره عرض بکنم، سلام و درود بفرستم به شنوندگان گرامی برنامه آوای قانون. خدمت شما عرض بکنیم امروز چهارشنبه هست، 4 اردیبهشت 98، به روایتی روز رادیو هم هست. حالا من تبریک بگم به دوستان عوامل رادیو و این برنامه در واقع رسانه‌ای نجیب کشور که واقعا چه تاثیرگذاری بسیار ژرف و عمیقی داره در آگاهی رسانی و تکامل رشد در معنوی و فرهنگی جامعه. از این جهت عرض بکنم که پل ارتباطی ما در پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 هست. آقای دکتر کرمی عزیز، من داشتم مطالعه میکردم به نقل از رئیس اورژانس اجتماعی کشور جناب آقای دکتر جعفری که اعلام میکنن تو آمارهای اخیر که 95% کودکان کار خیابان دارای خانواده و شبها در کنار اونها سپری میکنن. اینو بعد آقای شریفی میگفت که واقعا تا چه حد درسته. ایشون اظهار کردن که حدود 70% کودکان کار خیابان پسر و باقیشون که 30% دختر هست. 52% کودکان کار روزانه 4 تا 8 ساعت در خیابان کار میکنن. به قول فرشمن کار در خیابان چیکار میکنن؟ خیابان کار رو نداره و کار ترافیک و ماشین هست. بگو با اینکه 12000 نفر در مراکز شبانه روزی و حمایتی سازمان بهزیستی در سراسر کشور به سر میبرن، اظهار کرد مطالعات نشان میده که 32% از این کودکان ایرانی و نزدیک 70% اتباع بیگانه هستن. و ادامه میده که 74% از این کودکان فاقد اسناد هویتی هستن و در واقع از این دست آمارها خیلی نگران کننده هست. و جالب اینجاست که میگن 70% اتباع خارجی هستن. خب خود این نشون میده که واقعا نمیدونم بیمدیریتی و عدم مدیریت چابک و سازماندهی شده. راجب این آمارها صحبت شما رو بشنویم.
بله، این آمار اگر درست باشه، ما نمیدونم 70% این کودکان خیابانی خارجی باشن، از کجا اومدن اینا؟ مرزا کنترل نشده، این وزیر کشور چی میکنه؟ اینا باید وزیر
محترم اینجا به دنیا اومده.
بله بله، وزیر کشور باید، وزیر محترم کشور باید پاسخ بده. نمیدونم اینا تو با خیابون نمیان، این یه مصیبت.
مسئولین خیلی بدهکارن به در واقع شرایط جامعه.
از این خطرناکی برای نظام جمهوری اسلامی، یه خارجی میاد، امرغورای اسلامی هستیم، دولت اسلامی هستیم، ادعا میکنیم
نمونه تمدن اسلام.
بله، ادعا میکنیم فقه شیعه عالی ترین به اصطلاح مذهب در بین سایر مذاهب دین اسلام هست، بر مطر پویاست. بله، بروز من جای تأسف داره که باید شما حتما از وزیر محترم کشور و عوامل اینها باید سوال کنید که 70% خارجی به چه مجوزی اومدن، کجا فعالیت مون. اما برمیگرد به اتباع داخلی خودمون که 30% آمار دادن، اگر این آمار درست باشه، این هم باز ضایعه بیشتر بیش نیست، برای اینکه این افراد حتما باید آموزش ببینن، تربیت ببینن، باید اگر پدر و مادر خانواده اینها از اینا به عنوان یک ابزار درآمد استفاده میکنه، قابل تعقیب و مجازات هست. نمیتونه اینا رو به کاری بگمارن که اینا خودشون راحت طلبی پیش بگیرن و از اینها استفاده ابزاری کنن. بله مردم دلشون به رحم میاد، مردم کشور ما نجیبن، ترحم میکنن به افراد ضعیف‌تر از خودشون، درآمد خوبی هم برای اینها که ایجاد میشه، اما این سوء استفاده از این موقعیت است به عنوان یک ابزار درآمد. این قابل تعقیب است، بهزیستی باید اینا رو جمع‌آوری بکنه، به عنوان عدم صلاحیت تربیت اینا رو به عهده بگیره.
بسیار بله. خوب بله. پیامک‌های زیادی داشتیم. حالا خانم امیرزاده از تهران، باز خانم حسنی از باز تهران، آقای محمدزاده از تبریز، اینا پیامک مختلفی داشتن راجع به این که خب ما اینا رو می‌بینیم. خب در تبریز هم که حالا چاله اینجا منم رفتم و لستاری شفتشی بردید، میگن شهر بدون گدا. حالا بدون اینکه حالا شاید اونجا کودک خیابانی نیست، ایشون میگفت که واقعا تبریز یکی از کمتن یا اصلا تقریبا در حد اقل و صفره که ما کودک خیابانی شده در تبریز یافت نشه، و خیلی ایشون داشت میگفت که خب ما اینجا این کارو کردیم شده، چرا در واقع بی تدبیری مدیران کلان شهر تهران و شاعر شهر بشه تهران هست، شاید شهرستان دیگه دیده نشه. بنابراین میگفتن که نقش دادستان در اینجا چیه؟ دادستان مگه مسئول صغار و اطفال نیست؟
بله من اعتقادم این است که دادستان هم باید به نظم عمومی، امنیت اجتماعی حتما جز وظایف انتظام اجتماعی با استفاده از ابزار قانونی و ضابطین خودش هست، دادستان هم مسئول است. اما سوال این است که جناب آقای دکتر امامی، آیا دستگاه قضایی همیشه باید برخورد چکشی با مردم بکنند، یا مسئولین ما وظیفه خودشون رو به نحو احسن باید انجام بدن؟ خب وقتی که مسئولی عاجز هست دادستان وارد میشه، وقتی مسئول به وظیفش عمل نمیکنه اول باید دادستان بره مسئول رو باید بگیره یا آقا تو وظیفت انجام
دادستان دستور میده به پلیس. خب
در کشور ما خود تو میدونید من بحث هیچ وقت بحث سیاسی نکردم، چون برای دوست دارم بحثی که بلدم انجام بدم، بحثی که تخصص دارم در اون انجام بدم، بحثی که به اون سرشاخ شدم، کار کردم و میدونم که میتونم دفاع کنم. اما سوال این است که الان هر مسئول رو بازخواست بکنه تبدیل میشه مسائل سیاسی، یعنی با یک جوسازی سیاسی دارن از مسئولیت فرار میکنن، خیلی زشته،
خیلی بده، خیلی
اصلا چهره یک کشورمون داره خراب میکنه. اما ما برگردیم به تخصص خودمون، کار خودمون ده. که آیا کارگران اطفال اگر کار کرد چه تکلیفی جا ناناور تنها ناناور خانواده بشه، قانون چه حمایتی از میکنه؟ میگه افرادی که بالاتر از 15 سال سن شمسی ملاک، نه سن قمری. دوستان بله. شنوندگان محترم توجه داشته باشید، قانون سن شمسی رو در نظر میگیره، بالای 15 سال سن شمسی داره تا 18 سال به استناد به موجب خود قانون، قانونگذار اجازه داده اینا در زمان اشتغال نیم ساعت ساعت کارشون کمتر باشه. ببین اگر بل نیم ساعت، چرا؟ برای اینکه اینا بالاخره جوانن، نوجوانن، توانایی کار ندارن و نیم ساعت به اینا اجازه داده. خب نیم ساعت، یه نیم ساعت هم برای استراحت و نماز و نهار وقت داره، یک ساعت در حقیقت همون ساعتی میشه که در مشاغل سخت و زیان‌آور اینها مزایای اونا رو دارن میگیرن، یعنی کارشون کمتر از اون هست. اما سوی سوال دیگه هم هست، ممکنه به مورد توجه شنوندگان محترم قرار بگیره، آیا این موضوع فقط در ایرانه؟ دوستان ما مکه اگر
تشت... مقایسه‌ای بکنه،
بله بله، حقوق تطبیقی،
بله بله،
یا نظر مقایسه دوستان ما شنوندگان محترم، ما اگر به مکه تشریف برده باشن، مکه و مدینه که اونجا ما تردد میکردیم از اینا زیاده، خیلی زیاده. شما عراق تشریف ببرید، زیارت کربلا و نجف سامر را، بغداد حتی برید اونجا خیلی فراوانه. شما ترکیه، من نرفتم ولی ترکیه که دوستان رفتن اونجا فراوانه. خود کسانی که به دبی رفتن خیلی میگن اونجا بالاخره خیلی، یا کویت رفتن، دوست من سوال کردم گفتم اونجا هم هست؟ گفتم بله زیاده.
البته اینجا نقش مسئولین رو کم رنگ نمیکنه،
بله بله، نه من اینو میخوام عرض کنم، این معضل معضل جهانی است، به خاطر همین است که ILO یعنی سازمان بین المللی کار اومد در مقاولنامه شماره 16 مصوبه 1921 و همچنین مقاولنامه شماره 77 مصوبه 1946 اومد اینها رو سازماندهی کرد، قانون وضع کرد، بله، بعد به دولت‌ها تکلیف کرد که اینا رو با اینها برخورد قضایی چکشی نکنید، بلکه از اینا حمایت کنید، آموزش بدید، تربیت بکنید. یعنی من میخوام این عرض کنم که این موزل موزل ایران نیست، موزل جهانی است، اما آیا رفع مسئولیت از ما میکنن؟ خیر، این باید مسئولین محترم احساس وظیفه کنند و تکلیف دادستان در جاهایی که موزل هست و مسئولین اجرایی از اون ناتوانن. نمیشه همه چیز رو به دستگاه قضایی پلیس واگذار کنیم، بگیم که آقای پلیس دستگاه قضایی شما بیاید برخورد چکشی کنید، فلان مسئول توانایی کار نداره یا تشخیص کار نداره یا بالاخره با یک رانتی اومده مسئولیت گرفته که نمیتونه، بلد نیست کارشو.
درست. بریم ارتباط تلفنی دارم شنوندگان گرام. شنونده عزیز پشت خط هستن، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان و میهمانان گرامی.
سپاسگزارم.
من محمدپور هستم، 23 ساله از تهران.
بله.
عرض کنم خدمتتون که من سوالم این هستش که خب الان در حال حاضر کودکان بسیاری در سطح جامعه مشغول به کار هستن و خب این طبیعتاً هم آسیب‌هایی به خود اونها وارد میکنه و هم تو روحیه مردم تاثیر میذاره و طبق قانون ما میدونیم که کار کردن کودکان زیر 15 سال و حتی زیر 12 سال و اینها ممنوعه و کودکانی که الان توی خیابون‌ها دارن کار میکنن حتی 4-5 سال هم دیده شده توی خیابون‌های به خصوص شهر تهران. من سوالم این هستش که مهمان برنامه لطفاً پاسخ بدن که مهمترین نهادی که متولی ساماندهی و حمایت از این کودکان هست کدوم نهاد و چه وظیفه‌ای داره و خود قوای قضاییه به عنوان مدعی العموم چرا تا الان ورود نکرده و اگر حالا ورود پیدا کرده چه اقداماتی رو در این زمینه انجام دادن؟
خیلی ممنونم از این که جناب آقای بونی یک شهروند خیلی خوب سوال بسیار ارزشمندی کردید. ماشاءالله به شما که با این سن راجع به فعالیت اجتماعی اینقدر حساسید و بی‌تفاوت نیستید.
متشکرم.
بر شما بریم پاسخ خواهید دید.
بله، من عرض کردم. خیلی متشکرم از شما شنونده محترم. ممنون. ببینید، من عرض کردم این متولی اصلی بهزیستی هست و دستگاه های قضایی مدعی العموم در جاهایی که معضل اجتماعی لاینحله هست وارد میشه. یعنی افراد باید وظیفه قانونش بهزیستی، مسئولین محترم بهزیستی، وزارت کشور باید وظیفه قانونش انجام بدن در جایی که ناتوان هستن، قدرت قانونی ندارند، همون قانون را اعمال کنن، دادستان مدعی العموم وارد میشه. نباید ما بگیم که آقا دیگران مسئولیت خودشون انجام نمیدن و فقط دادستان بیاد با مردم چکشی برخورد کنه و چهره دست که قضای خراب بشه، چهره پلیس خراب بشه. ما این حرف ما این است که کسانی که مسئولیت دارید به وظیفه خودتون چرا عمل نمی‌کنید؟
چرا پذیرفتید اگه نمی‌تونید؟
بله، اگر حضرت امام رحمت الله علیه فرمود مسئولین کسانی که اون مقامی که نمی‌تونید حرام است به عهده بگیرید. خب آقایون خودشون باید بیان پاسخ بدن. عرض کردم هر کسی رو بازخواست کنید جو سیاسی درست میکنه و سعی میکنه فرار کنه از مسئولیت، اما حرف من اینه به عنوان قاضی دیوان و کسی که پرونده های مشاغل سخت زیان آور و پرونده های کودکان، بله، کودکان دارم رسیدگی میکنم، اینه آقایون مسئولین محترم بهزیستی وزارت کشور مسئول و مستقیم هست، دستگاه قضایی در جاهای لاینحل وارد میشه، مدعی العموم در جاهای مشکل دار وارد میشه، مسئولیت ابتدایی جمع‌آوری توسط دستگاه قضایی پلیس در قانون پیش بینی نشده، اونها باید درخواست کنن مسئولیتشون رو به عهده بگیرن، کمک بخوان. بنابراین اصلا دستگاه قضایی جمع کرد، پلیس جمع کرد، کجا ببره مسئولی که احساس مسئولیت نمیکنه مثل بهزیستی؟ خب ما جمع کردیم، کجا ببریم؟
خلا دارید اعلام کنید آقای مدیر، مشکل داریم، ناسیبو داریم.
بله.
این چالشو داریم.
بله، مشکل دارن اینا، باید به خودشون. ما مثلا فرض کنیم من آوردم 10 نفر دستور دادم، مثلا البته در صلاحیت دیوان نیست، دادسراست، دادستانه. فرض بریم بگیریم که در دادسرا، فرض کنیم من به عنوان فرض کنیم
دادستان شما ساختار رو بفرمایید. بله. چه اتفاقی میفته؟
بله، ما اینا رو اومدیم جمع آوری کردیم، دادگاه نگه داریم،
طبق قانون مدنی، طبق قانون امور محجورین چیکار باید بکنیم؟ پیشنهاد میکنم برای ولی و سرپرست بودنش.
خب ولی سرپرست تربیت ناصحیح دارن دیگه، بعضی ابزار به عنوان ابزار استفاده میکنن. بله. ابزار درآمد از بار ابزار
خب کرد دستور بدن نگهداری بشه و
اینا باید حتما باید از اینا سلب چیز کنن، سلب صلاحیت بکنن، باید بدن بهزیستی تربیت کنه، بهزیستی نگه داره. ای کاش میشد آمار دقیق من از بهزیستی عراق در اون سالهای 75 تا 77 که داشتم به شما ارائه میکردم.
موزل کمتر بود.
بله، موزل اصلا بچه سر جراحی که پدر مادر معلوم نبود آوردن تربیت کردن پزشک شد.
فهمیدید بله دانشجو حقوق
دانشجو پزشکی دانشجو حقوق. خب اینا اینا بچه‌های ما هستن
بالاخره پیش
موضوع بله شد. هر کسی که بالاخره مشکل داشته بالاخره بیمهری ایجاد کرده بیمهری داشته بچه رها کرده خب بهسیستی متولی امر اینا رو تربیت کنه بگیره و الان اینا نهایتا بالاخره ایرانیان هم وطنن باید اینا رو کمک
اگه خارجی هم که تکلیفشون معلوم بشه
خارجی هستن که
چرا انقدر زیادن
بله یک امور اتباع بیگانه هست در خود وزارت کشور اداره امور اتباع بیگانه بله. اون آقایون باید بیان جمع کنن دستور بگیرن
بله.
کمک بگیرن از نیروی انتظامی مامورین مربوطه ضابطین کمک بگیرن از دادستانی اینا رو جمع آوری بشه اینا رو به کشور خودشون دلالت بدن رد مرز بکنن اما بحث این است که اگر اینا این افرادی که ناچارن باید کار بکنن آیا برگردیم به بحث اصلی خودمون
پس با عامرشون با اون مدیریتشون من شنیدم واقعا این هر خبری راجع به این موضوع خبر تلخ شیرین نیست که من دیروز اتفاق شدم در یک راننده تاکسی میگم گفت اینا رو در واقع به شکل مواد مخدر با دوز کم میدن که وقتی پولا رو میدن باز بعد برگردن این باز میاد تو خود باز برگردن به همون جایی نمیتونن جای دیگه برن به شدت وابستگی
اینا رو جمع آوری میکنن صبح ها رها میکنن شب ها جمع آوری میکنن
خود اینا نمیتونن آخه اینا... ما که با داعش ما این همه
چرا؟
امنیت کامل تعجب میکنن
احساس مسئولیت باید بکنن حیف واقعا نظام مقدس ما با این همه شهید و جانباز و با این همه سختی که ما در جنگ
صحبت
با این همه سختی که با این نظام بالاخره روپا هست با این دشمنی های آمریکا و از ناب آمریکا که الان آیا ما باید در داخل به جایی که کمک هم باشیم به جایی که ما همدیگه رو دوست داشته باشیم
هم احضایی بکنیم
بله حالا اومدیم میگه ما موزل بچه ها چی میشه خب آیه که شما مسئولیت داره چرا مسئولیت عمل نمی کنید در هر حال اینه اما بحث برگشتیم به برگردیم به بحث بل. اصلی خود
دقایق پایانی
تمام هست دقایق پایانی هست در ماده 83 قانون کار اجرای کار اضافی و انجام کار درشت و کارهای سخت زیان‌آور نه تنها برای کودکان ممنوع شده ضمانت اجرا هم داره این کسانی که این کار را انجام میدن دادگاه تعقیب میکنه اینا را مجازات میکنه خب یک وقت هست این افراد مثلا همین افراد که در خیابان ها هست چه میکنن آیا به کارگاه ها بدن کار کنن نه اینم وجود نداره اینم قانون حمایت نمیکنه دادگاه ها با این برخورد میکنن جرم عمومی است اینا به کارگیری افراد اطفال نوجوانان جرم عمومی است اینجاست که دادستان وارد میشه از اینها حمایت میکنه و برخورد میکنه با به کارگیرندگان و کارفرماهایی که از اینا استفاده میکنن
ولو همین خیابانی باشن و جای
بله بله بس عرض کردم اینا جمع کردن اینها خیلی خیلی راحت هست اینا افرادی که مسئول مستقیم هستن باید پای کار بیان اینا رو جمع آوری کنن دستگاه قضایی هم قطعا در کنار اینها خواهد بود کمک خواهد کرد ما در دیوان یه مشکل عمده‌ای که داریم این است که کارگران نوجوان در کارگاه ها که در کارگاه‌های فرش بافی رستوران ها و بعضی از جاها کار میکنن اصلا ساماندهی نمیشن کسی نیست سراغ اینا بیاد که آقای کارفرما چرا اینا رو به کارگیری کردی بعد حقوق چقدر میدی وقتی میخواد حقوق بدن به اینا اینا بچه هست دیگه وقتی کار میکشن یک رستوران رو یه بچه حتما جمع میکنه یا نانوایی شما سر میزنید حتما نون میخرید اون نانی که از اون دستگاه خود به خود اتومات میاد نان رو در کوره میده از اون کوره که نان پخته از این بچه داره در میاره این خب جلو آتش است یک نفر نیست مسئول نیست واقعا نظارت بکنه ببین آقا شما چرا این کار بچه رو به کار گرفتید بعد میگه بچه خودم خب بچه خودت باید بره آموزش ببین در بیاد بچه خودم هم قانون ممنوع مطلق کرده بچه خودم بچه دیگری نداره که اگر افراد دیگه من واقعا به چند مورد از این پرونده ها نه چند تعداد کثیر از این پرونده ها دارم که در کارگاه ها رستوران ها سنوف از این بچه ها به کارگیری میکنن ساماندهی نمیشه حقوق هم نمیدن سابقه بیمه ایجاد نمیشه برای اینها یعنی تضییع حق مطلق بله اگر
بسیار خوب خیلی متشکرم خیلی سپاسگزارم واقعا بحث راجع به کودکان کار خیابانی و غیر خیابانی اصلا ما نمیدونم چه کودکان خیابانی به قول فرمایش جناب علی اصلا چه منشأی داره چرا بعد ما مثلا اونجا بگیم اینا باشن در بین هزاران تن آهن این بچه های معصوم چی کار میکنن این آینده سازان کشورمون هستن شنوندگان خوب و فرزانه ما مردم خوب و نجیب کشورمون انقدر پیامک دادید راجع به موضوع، این موضوع که ما خیلی عاطفی هستیم، ما ایرانی هستیم و مهربانیم، دلمون طاقت نمیاره، صبح که میایم بیرون چشم میخوره به اینها و ناراحت میشیم و حالمون بد میشه. اگر بیایم بدهیم مبلغی و کمک کردیم اون آقایی که اینا رو مدیریت میکنه، اگر ندیم پا رو پای عاطفه‌مون گذاشیم علی‌رغم وجدانمون ناراحتیم و اشکمون گاهی ما جاری میشه، بچه 5 ساله 7 ساله دختر یا پسر، گاهی ما زنانی که پشتشون بچه در واقع چسبوندن و آویزون کردن به خودشون به اصطلاح، اینا هم در بیشتر در تهرانن و همجوری که جناب آقای حضرت امام المسلمین دکتر کرمی گفتن، قاضی محترم دیوان عدالت داره، که به شایستگی با سوز دل واقعا این مطلب رو، مکنونات قلبیشون رو گفتن و آشنایی دارن با روحیشون که واقعا هیچ در واقع تظاهری نیست، واقعا اون چیزی که گفتن اعتقاد واقعیشونه و ایشون شخصیتن، حالا خیلی شاید خودشون علاقه نداشته باشن که ما بگیم، شخصیت بسیار در واقع متواضع با اخلاق، در این حال یک روحانی شاید متفاوتی باشن با شاید همسلکان خودشون و همشغلان خودشون که اون پویایی رو در کارشون قرار دادن، مثلا نزدیک 90 ساعت سخنرانی راجع به بحث‌های کار در شهرستان ها و استان ها راجع به این موضوع، خیلی هم شاید وظیفه شغلشون نباشه، حرفه اصلیشون بحث نگاه کردن به اوراق و مستندات و تصمیمات قضایی است، ولی خیلی دوست دارم که همکاران دیگه خدا من مثلشون رو زیاد بکنه، واقعا قرار نیست از پشت تریبونشون رو تعریف کنیم، ولی چیزی که من میگم باورم هست و با ایشون در واقع محشور و در واقع همنشین شدم و لذت میبرم از اینکه اینقدر انسان دلسوزی و حرفاش هم به شدت مینشینه و غیر سیاسی صحبت میکنن و در واقع امیدواریم که حالا برنامه جدیدی که رئیس محترم دستگاه قضایی دارن آقای دکتر رئیسی و همکارانشون، این هم جزو کارا باشد، حالا یا بخوان از مسئولین و به شکلی دستگاه قضایی مقتدر به شکلی بایستی پای کار بیان، موضوع رو به نحوی بسیار محترمانه حل کنن، نه که حسب سلبی و امنیتی بگیریم بچه‌ها رو بذاریم در یک جایی، حالا بگیم حالا ظاهرا چشما به اینا نمیخوره، ولی این شاید شایسته و زیبنده نظام دینی نباشه. و من دوست دارم از زبان جناب علی که زمینه که روحانی هستید و مبلغ دین پیامبر هستید، راجع به رفتار تو یکی دو دقیقه رفتار زیبای پیامبر با کودکان و اون خاطراتی که واقعا دارید، در حتما در تاریخ بیان شده، منم درس پس میدم که پیامبر از منزل تشه میبردن به سمتی زارن نزدیک ظهر اذان میگفتن و دیدن با کودکانی مواجه شدن، کودکان پیشنهاد میکنن که آقا حالا شاید نمیشناختم پیامبر رو، عمو با ما بازی میکنی؟ پیامبر گفتن بله بازی میکنم، چه بازی بکنیم؟ پیامبر فهمودن که در تاریخ نوشته شده که زارن آقا اسب شدن و به شکلی سواری باستن پشون بشینن و به اصطلاح سواری دادن و اسب سواری کردن با بچه ها، خودشون دلا شدن و پیامبر خدا، آخرین فرستاده خدا، به شکلی آنقدر برخورد زیبا داشتن. شما این رو شنیدید حتما دیگه، مستزید ادامهش شما بدید.
نه خواهش میکنم، اولا خیلی تعریف کردید، ما یک ذره در این جمع 80 میلیونی هستیم، اگر کاری انجام دادیم وظیفه شرعی دینی اخلاقی و قانونی خودمون بود. تعریف زیاد شد، خیلی متشکر از شما، محبت کردید. اما در بحث اطفال، بله، پیغمبر ما صلوات الله علیه پیغمبر رحمت بود، به خاطر همون عاطفه و مهربانی ها بود که بر دلها حکومت کرد. ما خود ما، من در پرونده هایی که رسیدگی می کردم، خب جرائم اطفال هم در دادگاه قاضی جرائم اطفال بودم، وقتی که این بچه ها می رسیدم سعی می کردم عاطفی برخورد کنم، هیچ وقت افرادی با اینا، هیچ وقت با اینا برخورد مجرمانه نداشتم، چون اطفال معمولا مجرم نیستن، یا فاعل معنوی جرمن یا ناشی از یک تحریک و یا خطا یا هوس کودکان وارد یک رفتار مجرمانه که به بزهکارانه میگن. من آرزو دارم در آخری برنامه،
اصلا وقت نداریم، بله خداحافظی میکنیم. خیلی ممنونم از پوز ارزمند آقای کلام کرمی عزیز و تشکر میکنم شما شنوندگان گرامی، تا سلام دیگر با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سرای معرفت. انسانی که پیوسته به یاد خداست، در باطن ذات خود جمال الهی رو مشاهده میکنه و خودش رو در محضر او میبینه. انسانی که همواره خودش رو در محضر خدا ببینه، از دستوراتش پیروی میکنه، فرمانهای الهی رو اجرا و از نواهی او اجتناب میکنه. و اگر انسانی خواست بدونه بیاد اوست، مقدار تعهد خودش رو نسبت به اوامر و نواهی الهی مشاهده کنه. در صورت پایبندی به اون در مقام ذکر خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس واقعا بیاد خدا باشد، مطیع او خواهد بود و هر که غافل باشد، گناهکار است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب بالاترین درجه یاد خدا می‌شنویم.
از وجود خیشتن گشتم تهی، از وجود خیشتن گشتم تهی، نیست از غیر خدایم آگهی. اونجا میرسه خودشم فراموش میکنه دیگه، اینجور میشه. این دیگه میرسه اونجا که درسته دیگه، تا اینکه میشن سمع او، تا اینکه بصر او، ارادش اراده خدا میشه. این مثال عرض کنم خدمتتون، در دارالسلام بنده دیدم آیه بحرالعلوم حضرت مهدی، ایشون تو کشتی نشسته و جمعی حرکت میکنن، دریا طوفانی میشه، ثروتمند خدمتش که آقا الان میمیریم، خلاصه غرق میشه. ایشون پا میشه، عبار جمع میکنه، میگه اینها جنود الله هن، این آب، این طوفان، این دریان جنود الله هست. بعد میگه ساکت شو. میگه و مینیشینه که اناتت رو زباب هن، مثل اینکه پشه ایره میرانه. میگه و مینیشینه، فورا اوضاع دریا منظم مرتب میشه، ارادش ارادت الله میشه. این رسیده اونجا که باید برسن، اینجور میشه ارادش ارادت الله و ما ایشونو الا انشاءالله به اونجا میرسه. من چیزی میگه در خارج واقع میشه. و تا اونجا رسیدن سختی دیگه.
عزیزان شنونده، میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو شنیدید با موضوع یاد خداوند، بالاترین درجه یاد خدا. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی 30035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 2786 1035 تلفن شبانه روزی این شبکه.